بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آینه تاریخ، برنامه‌ای که شامگاه جمعه ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، استاد عزیز ما در این برنامه و مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر جباری هستن. خدمت استاد عرض ادبی داشته باشیم و برگردیم در خدمت شما باشیم. یک سری توضیحات عرض خواهم کرد و انشالله برنامه را آغاز خواهیم کرد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی گرامی و شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم همیشه موفق و سربلند باشید و انشاءالله مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در این روزهای پایانی ماه شعبان این دعا رو با هم زمزمه باید بکنیم همواره که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدا انشاءالله که در باقی مانده از این ماه توفیق بهرمندی و جبران اونچه که کوتاهی کرده ایم امسال من انشاءالله بفرماید.
انشاءالله که مورد عنایت آقا معصر باشیم و توفیقاتمون رو زفزون و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم باشد. بتونیم بیشتر از امسال استفاده کنیم و ماه شعبان دیگه ماه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عزیزان بیننده 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که شما از این طریق بتونید با ما تماس بگیرید و نظرات پیشنهاد و سوالاتتون رو بر ما ارسال کنید. علاوه بر اینکه ما را از طریق ماهواره میبینید و شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو میتونید همزمان به صورت همین که این برنامه رو در سایت شبکه حضرت ولیعصر و اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر که در گوشیاتون نصب میشه دنبال کنید. آرشیو برنامه در اختیار شما قرار میگیره و باز هم تلفن های شبکه هم که در اختیارتون هست تماس بگیرید، سوالاتتون رو به صورت حضوری خیلی راحت صداتون رو مستقیم میشنویم، استادم همینجا میتونن سوالات شما رو پاسخ بدن. پس فرصت رو غنیمت بشمارید و ان شاء الله در خدمت جناب دکتر جباری هستیم، استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره. خب استاد عزیز ببخشید خیلی طول کشید، من زیاد صحبت کردم. خب ماه شعبان خب مناسبت‌های زیادی داشت، ولادت‌هایی که گذشت و به وقت خودش صحبت‌هایی شد، سوالاتی که بود پاسخ دادیم. در همین بالاخره ماه عده‌ای هم وفات کردن و خلاصه سال مرگشون در این روزها بوده. مثلا باز وفات دو تن از نواب خاص آقا ما است در همین ماه شعبان، اما دو تا سال مرگ دیگه هم داریم در همین ماه شعبان. یکی سالمرگ حفصه است، یکی از زنان پیامبر. در این خصوص اگر توضیحی بفرمایید در مورد حفصه هم بدونیم که در تاریخ چه گزارش های در مورد شخصیت ایشون و حیاتش هست و بعد انشاءالله به شخص دیگری هم خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. عرض کنم که بله، بنابر برخی نقل ها سالمرگ شد یا مرحال تاریخ وفات حفصه یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله در ماه شعبان بوده. از جهت سال البته روزش خیلی مشخص نیست، ماه شعبان رو بعضی گفتن. از جهت سال هم یک اختلافی وجود داره. مشهور سال 45 هجری است، یعنی در واقع دوران امامت امام حسن علیه السلام و دوران حاکمیت و پادشاهی معاویه سال 45، 5 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین و خب مشخص دوران امامت امام حسن، گفتن حفصه از دنیا رفته. اقوال دیگری مثل سال 41 یا 27 هم هست که اقوال غیر مشهوریه، مشهورتر همین سال 45 هست. زن پرماجرایی بوده، منتها نه به اندازه عایشه، اما رفیقه عایشه بوده، یعنی با عایشه خیلی میونش خوب بوده و این دو با هم نقش‌های رو ایفا کرده اند، هم در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و هم بعد از رحلت پیامبر در رخدادهای سیاسی. اما عرض میکنم به اندازه عایشه نبوده، عایشه یک برای خودش به تعبیر امروزی یلی بوده در مسائل سیاسی، برای خودش یک جایگاه قائل بوده. حفصه مدت دنبال رو بوده نسبت به عایشه، هم در زمان پیامبر بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، بحث ازدواج او با رسول خدا و اتفاقا درباره تاریخ ازدواج ماه شعبان گفتن، شعبان سال سوم بعضا ذکر کردن که اگر این درست باشد شاید که قبل از جنگ احد، مشهور قبل از جنگ احد هست، شاید که طبعا میشه که دو ماه قبل از جنگ احد، چون احد در شوال سال سوم اتفاق افتاد. او قبلش با یک همسری به نام خنیس ابن حذافه ازدواج کرده بود، مرد خوبی بود، یعنی صحابه خوب پیامبره. اینها به اصطلاح قبل از هجرت در مکه با هم ازدواج کردن و هجرتی به حبشه دارن و بعد از حبشه برمیگردن به مدینه. و خنیس ابن حذافه بنابر مشهور در به اصطلاح جنگ بعد از جنگ بدر، در بدر حضور داشت، بیمار هم بود اما در بدر حضور پیدا میکنه و بعد از بدر از دنیا میره. معمولا تعبیر شهید دربارش نکردن، حالا آیا آثار جنگ بدر بوده، جراحتی مثلا برداشته باشه، خیلی تصریح در تاریخ در این باره نیست، اما بالاخره در بدر حضور پیدا کرده و بعد از بدر از دنیا میره. بنابر مشهور. یه قول دیگری هم بعضا نقل کردن، فکر کنم در الاصابه ابن حجر و اینها آمده، مبنی بر جراح مجروح شدنش در احد، و اگر جز مجروحان در جنگ احد بوده باشد خب طبیعتا میتواند او رو گفت بعد از احد شهید شده و از دنیا رفته. به هر حال بعد از مرگ او حفصه یک زن بیوهی شد و عمر به هر حال درخواست داشت از بعضی از صحابه که با حفصه ازدواج بکنن. گزارشی هست که از ابوبکر خواست، از عثمان خواست و اینها خیلی اجابت نکردن، پاسخ مثبتی ندادن برای ازدواج با حفصه، و رسول خدا صلی الله علیه و آله رو شاید طلب کرد از پیامبر اکرم و اون حضرت ازدواج کرده، به جهت اینکه دع به حضرت این بود که با این همسران شهدا یا به هر حال صحابه که از دنیا میرن، برای اینکه سنت بشه در میان صحابه ازدواج بکند، ولو زنای بیوه شوهر کرده. و اتفاقا بعضی از این زنان که پیامبر باشون ازدواج کرده، اینها قبلا شاید بعضی دو تا شوهر رو تجربه کردن، مثلا زینب بنت خزیمه امثال اینها دو تا شوهر داشته، از دنیا رفتن یکی پس از دیگر، بعد پیامبر شوهر سوم هست بر اونها. لذا این در واقع یک نکته مهم تاریخی است در پاسخ به اونهایی که پیامبر رو نعوذ بالله در مباحث مربوط به ازدواج هاشون متهم میکنن به اینکه حرم سرا ترتیب داده و با زنان متعدد ازدواج کرد. خب اونهایی که پادشاهانی که همین دیروز یک کلیپی میدیدم از یکی از شبکه های دین ستیز که همین مسئله رو نعوذ بالله مطرح میکرد نسبت به پیامبر صلی الله علیه که حضرت مثل پادشاهان حرم سرا ترتیب میداد و زنان زیاد جمع میکرد. خب این با واقعیت تاریخی و اونچه که به دست ما رسیده قطعا منافات داره با جایگاه پیامبر. حرم سراها رو پادشاهان با دخترکان و زنان جوان و زیبا و امثال اینها، نه با زنان بیوه یک دو شوهر کرده و بد اخلاق مثل حفصه. حفصه یک زن بد اخلاقی بود، ولی یه وقتی هم عمر به حفصه گفت میدانی که پیامبر خیلی علاقه به تو نداره و اگر نبود ملاحظه بعضی موارد پیامبر تو رو طلاق میداد. و حتی بنابر گزارش یک بار پیامبر طلاقش هم داد اما رجوع کرد در عده. این نشون میده که برای حفصه و عجیبه، شاید مثلا به نحوی ژن پدرش در اون اثر کرده، چون عمر هم معروف به بد اخلاقیه دیگه، خلق تند داشته، عمر سنی بشه همه نقل کردن خلق تند داشته، این خلق در حفصه هم وجود داشته، بخصوص که با عایشه گاهی همراه میشد و اذیت موجب اذیت پیامبر میشد، خیلی کنجکاوی زیادی میکردن در و رقابت ها حسادت های به حال کاذب و نادرست زنانه نسبت به بعضی از همسران پیامبر. مثلا درباره ماریه مشهور دیگه، ماریه قبطیه سال هفتم وقتی که اهدا شد توسط مقوقس از فیل از مصر و آورده شد و پیامبر اکرم با او ازدواج کرد، به عنوان کنیز در خدمت پیامبر بود، از او صاحب فرزند شد، به همین جهت حفصه و عایشه خیلی کنجکاوی حسودانه ای میکردن، در حدی اذیت کردن ماریه رو و کنجکاوی کردن و برحال به نحوی ارشاد که تحریک میکردن برحال موارد نسبت به ماریه رو، که رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار شد ماریه رو دور کنه از اینها، ببره در اون مشربه، یکی از اون هفت باقی که مخیریق هدیه کرده بود به پیامبر در بعد از جنگ احد. هنگام جنگ احد خودش در جنگ شرکت کرد، کشته شد یا شهید شد و به مشربه ام ابراهیم معروف شد که الان هم هست در مدینه، جاش مشخصه. ام ابراهیم به همون ماریه میگفت. منظور این حفصه با عایشه در حدی شد که سوره مبارکه تحریم آیه 1 و آیه 4 در خصوص اینها نازل شد که به هر حال مضمونش این هست که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، و آیه 4 هم به نحوی تشبیه میکنه اینها رو به همسران لوط و نوح. خیلی عجیبه، با اینکه اونها کافر بودند، اینکه به هر حال اونها هم با همسرشون که پیامبر بود پیغمبر بود با اونها بد رفتاری میکردن، اینها رو تشبیه میکند و مثل میزنه خداوند از زنان به هر حال بد و کسانی که بد رفتاری با صالحان داشتن به اون دوتا، و به از زنان نیک و صالح هم به مریم و اینها سلام الله علیها مثال میزنه. چنین وضعیتی داشته جناب حفصه در زمان پیامبر. حتی در یک کلامی هست که با جسارت به پیامبر گفت سخن بگو اما جز حق نگو. یه وقتی توی مسئله عمرم حضور داشت، در حدی به هر حال این جسارت آمیز بود به پیامبر که عمر یه سیلی نواخت به صورت دخترش، احساس کرد خیلی بد شده وضعیت ناجوری خود، واکنش عمر نشون داد، سیلی نواخت، که این در متون موجود هست. و عرض کنم که این وضعیتش در زمان پیامبر، طبیعتا پیامبر ناراضی بوده از اون هنگام رحلتشون با توجه به این رفتارهای کذایی. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم نقش بسیار منفی ایفا کرده. از جمله نقش‌های منفی این که جزء شهود اون روایت مجعولی است که ابوبکر ادعا کرده، یعنی که انا معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه، برای اینکه فدک رو نده به و میراث فاطمه رو به فاطمه نده، این روایت ادعا کرد و شاهدای اومدن شهادت دادن، از جمله عایشه، از جمله حفصه که بعد پیامبر چنین روایت فرموده. درست. یکی از شواهد این شهادت که کتاب المسترشد فی الامامه طبری امامی است و همطور تقریب المعارف حلبی در اونجا نقل میکند که زمان عثمان، که عثمان دیگه خیلی حسابی که عمر باز میکرد برای عایشه، برای حفصه و به هر حال در میان زنان و پیامبر جایگاهی داشتن تو تقسیم طبقاتی بیت المال، عثمان چنین عمل نکرد، اومدن نزد عثمان و میراثشون از پیامبر رو طلب کردن. عثمان گفت که نه، چنین حقی ندارید، مگر شما نبودید که همون زمان به اصطلاح بعد از رحلت پیامبر نسبت به برای من فاطمه از میراثش اومده شهادت به این روایت دادید، خب طبق این روایت شما ارث نمیبرید. خیلی عجیبه، دودش به چشم خودشون رفت در زمان عثمان، توسط عثمان به روخشون کشیده شد این که اگر خب پیامبر ارث جا نمیگذاره شما پس نامه حقی از ارث ندارید. عثمان در واقع این رو مطرح کرد برای این که اون در حال انبالی که در اختیار گرفته بود از انبال پیامبر رو ناچار نشه به اینها بده و اینها. این یک بخش ماجرای از کنم که جناب حفص است. و بعد باز در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جنگ جمل که به راه افتاد در همون اوائل خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عایشه، متاسفانه رفت به بصره و اون جنجال به پا کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خب دنبال جمع نیرو بود، از مدینه خیلی نیرو فراهم نشد برای امیرالمؤمنین، چون مدینه اصلا شهر نظامی نبود مثل کوفه و اینها، حضرت حرکت کرد رفتن در منطقه ذیقار در مسیر عراق، مرز در واقع به تعبیر میان جزیره العرب و عراق، اونجا اردو زدن حضرت و کسانی فرستادن به کوفه که از کوفه جمع نیرو کنند بیارن. خبر رسید هم به عایشه و هم عایشه هم نامه‌اش برای حبس اظهار خوشحالی که بعد علی هنوز نتونست خیلی نیرو جمع کنه، حبسه که این رو شنید کنیزانی و کسانی رو از و زنانی رو دخترکانی رو بچه های رو از تیم و عدی جمع کرد. تیم قبیله ابوبکر، عدی قبیله پدرش عمر، جمع کرد و مجلس جشنی گرفت. دف می نواختند و سرود شعر می خواندند و راجب امیرالمومنین سلام علیه علیم به ذیقار و وضعیت علی در ذیقار این چنینه که منتظر نیروی و به هر حال در آستانه شکست
رو جمع نکرد.
بله بله،
یعنی خوشحال بودن که
هیچ یاری یابد. این خبر به ام سلمه همسر دیگر پیامبر رسید. با غیرت تمام این بانوی با فضیلت ترین بانوی همسر پیامبر بعد از خدیجه آماده شد بره در اون مجلس واکنششون بده که در ام کلثوم شنید. اینجا ام کلثوم گفته میشه قاعدتا باید همون حضرت زینب سلام الله علیها بوده باشد، با توجه به اینکه این کنیه رو حضرت زینب هم داشت و طبیعتاً در وقت حضرت زینب باشد دیگه اون خواهر کوچکتر چه اقدام نمی‌کنه. حضرت زینب حرکت کرد در مدینه راه افتاد متنقبه، یعنی در واقع چه نقاب زده و چهرهش رو پوشانده بود، با بعضی از زنان دیگر وارد مجلس حفصه شد و یه دفعه نقاب برداشت و اون متوجه شد که ام کلثوم فرمود که شما اگر الان علیه علی که وصی و برادر پیامبر هست یک چنین خوشحالی میکنید و به هر حال مجلس گرفتید، علیه پیامبر هم توطئه کردید با عایشه که آیه سوره تحریم درباره شما نازل شد و خجل کرد حفصه رو و او هم به تعبیری اظهار مثلا پشیمانی کرد که بعد نامه عایشه باعث شد و حتی دارد که میخواست در جنگ جمل هم شرکت کنه، میخواست حرکت کنه بره به سمت بصره به عایشه ملحق میشه، برادرش عبدالله عمر مانع شد و نگذاشت و نرفت و در مدینه ماند و اینها. و عرض کنم که بعد از این قصه دیگه نکته خاصی نیست در دوران امیرالمؤمنین و بعدش هم در دوران معاویه، عرض شد که در مدینه از دنیا رفته و عرض شد که در بقی در کنار دیگر همسران پیامبر اونجا قبرش موجوده و در بقی دفن شد.
بله قبرش هم اونجا حالا یه جایی هست به عنوان همسران پیامبر، من تا حالا تو مستندش دیدم حالا شما
بله.
رفتید دیدید
حتما. بله و دارد که مروان هم بر بدنش نماز خونده، خیلی برها نماز مقبولیه دیگه بله. نه نماز میت رو مروان خونده،
مروان خود مروان هم در جریان باحالی داره. خلاصه این کسی که تبعید بود و پیامبر بله. دست نیارید مدینه
بله، اینو
که عثمان هم میارتش و حالا
برو والی مدینش کرد بله.
خیلی عجیبه این حرکت. خب استاد خیلی متشکرم. یکی دیگر چیزی که در همین ماه شعبان ذکر کردن در مرگ مغیره است
بله.
الله اکبر از این مغیره
بله.
الله اکبر.
البته ضبط صحیحش
انسان میتونه یعنی
بله ضبط صحیحش رو طبق سخن بعضی از اساتید مغیره میگن بله، گرچه معروف شده به مغیره اما ظاهرا صحیح‌تر همون مغیره ابن شعبه است. و عجیبه، یکی از زیرکان تاریخ اسلام از دهات معروف شده، داهی یعنی به هر حال فرد زیرک، منتها زیرکی شیطانی، اون سیاست ورزی شیطانی که این رو بگذاریم کنار معاویه و کنار امرئاس، یک مثلثی تشکیل میشه که مثلث شوم شیطانی که اینا معاصر هم بودند و این زیرکی شیطانی داشتن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک بیانی در اون کلمات قصارشون در نهج البلاغه آمده، شمارشون یادم نیست، والله ما معاویه تو بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس، امثال معاویه، حالا همین مغیره، امرئاس، اینا زیرکتر از من علی نیستند، ولکنه یقدر و یفجر، اما او چون یک ترمزی نداره، یک محدودیتی او رو محدود نمی کند، حدی محدودش نمی کند، تقوا انسان رو محدود می کند که از هر راهی وارد نشه، اما برای امثال مغیره و معاویه و امراس اینها هدف وسیله را توجیه میکند برای رسیدن به اهداف و مطامع دنیاوی از هر وسیله استفاده میکرده، مثل امروز این یهودی های بدبخت، این صهیونیست های جنایتکار که به هر حال از هر ابزاری هیچ چیزی جلودارشون به هیچ چیزی پایبند نیستن، هر کودک رو بکشن، به بیمارستان حمله کنن، به اردوگاه آوارگان حمله کنن، اصلا هیچ حدی برای خودشون قائل نیستن. اینها به هر حال مسیر این جنایتکاران تاریخ بوده. درباره مغیرت ابن شعبه گفتن سال دوم یا سوم بعثت به دنیا آمده و عرض کنم که در قبیله ثقیف، قبیله ثقیف یا قبیله بزرگی بوده در طائف، طائف بوده و قبیله ثقیف و ازش هم رجال شوم بدنامی مثل مغیرت ابن شعبه، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی بروز کرده اند و هم رجال خوشنام مثل مختار. درست. این همه از قبیله ثقیف هستن و قبیله ثقیف قبیله بسیار مهمی بوده و اسلامشون سال نهم هست، یعنی پیامبر خیلی راغب بود به اسلام ثقیف، لذا سال دهم بعثت بعد از خروج از شیعه به ابی طالب و وفات جناب خدیجه و ابو طالب سلام الله علیهما، پیامبر اکرم برای اینکه توسعه بده به نشر اسلام حرکت کردن به طائف. یعنی اولین سفر تبلیغی پیامبر در خارج از مکه طائف هست در سال دهم بعد از وفات این دو یار بزرگوارشون. و منتها متاسفانه قبیله ثقیف خیلی استقبال نکردند، کودکان و دیوانگان به هر حال علازالباشون رو تحریک کردند برای سنگ انداختن به پیامبر و اینها و حضرت موفق نبودن به صورت ظاهری در این سفر. اسلام اینها رفت تا سال نهم هجری و عرض کنم که آمدن وفد ثقیف، اصطلاحاً وفد اون هیئت نمایندگی ثقیف آمدن مدینه و معروف عام الوفود سال نهم اینا اسلام آوردن. مغیره منتها فرد زیرکی بود، اون زیرکی شیطانی، سال پنجم آمده به مدینه و اظهار اسلام کرده، اسلامی که خود ابن عبدالهدی تصریح میکنه میگه از روی عقیده نبود.
عجیبه.
ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغه میگه اسلام معاویه، اسلام مغیره در سال پنجم از روی عقیده نبود که واقعا توبه کنه از قبل و اینها. چرا پس آمد؟ جنایتی کرده بود، اول فرار کرد در واقع برای پناهگاهی، در قبیله ثقیف جنایتی انجام داد و افرادی رو کشت و خیانت کرد و لذا ناچار بود از قبیله خارج بشه. کجا بیاد؟ اومد میاد مدینه به اسم اسلام، یک اسلام ظاهری و با توجه اون زیرکیش میدانست که قدرت آینده اسلام خواهد بود و لذا درباره هم مغیره و هم خالد ابن ولید، که خالد ابن ولید و امراض یکی دو سال بعدش سال هفتم یا هشتم آمدن به مدینه و قبل از فتح مکه اسلام آوردن، شواهد خیلی خوب در تاریخ هست که اینها بر اساس اون آینده نگریشون آمدن و اسلام آوردن، چون اسلام یک قدرت آینده جزیره العرب میدیدند و اسلام آورد و در سال ششم در صلح حدیبیه حضور داشت، در بیعت رضوان حضور داشته و در حوادث بعدی هم ارشاد که همراه مسلمان ها حضور داره تا رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله. در رخدادهای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله متاسفانه این آقای مغیره برمیگرده به همون ذات خودش، همراه میشه با جریان خلافت و در هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها آقای مغیره ابن شعبه یکی از مهاجمین هست. این که یکی از مهاجمین هست در تصریح امام حسن علیه السلام در احتجاج مرحوم تبرسی از علمای قرن ششم ما، اون جریان رو در رویی مناظره به تعبیر مناظره امام حسن علیه السلام با مغیره امرآس امثال اینها در مجلس دارد که حضرت خطاب به مغیره میکند، هم بحث زانی بودن مغیره رو مطرح میکند و هم مسئله هجوم به خانه که انت الذی یا انت ضربت فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها، تو بودی که زدی فاطمه رو، خونالود کردی فاطمه رو در حدی که سقط کرد اونچه که در شکم داشت. خب ببینید نام مغیره هم در اینجا هست در کنار قنفذ که هست، خود عمر نامش هست، اینا پیداست که در این هجوم فاطمه مضروب شده توسط این چند نفر، یعنی تصریح شده به نام عمر، به نام قنفذ، در اینجا به نام مغیره، یک چنین نقشی رو متاسفانه در اونجا ایفا کرده. بعد در فتوحات شرکت کرده، در جنگ یمامه، در یرموک و اینها حضور داره. عرض کنم که میاد زمان عمر، عمر او رو والی بحرینش میکنه، ولی چون آدم بدنامی بوده و لیاقت و شایستگی استانداری اونجا، مردم اعتراض میکنه. حالا چه رفتار اونجا در بحرین، بحرین که عرض میکنم اینجا هم قبلا اشاره کردیم، منظور این بحرین کوچولوی الان نیست که بحرین سیاسی امروز، بحرینی که از عمان شروع، بحرین تاریخی از عمان شروع شد، تمام این کشورهای حاشیه خلیج فارس میگیره تا بصره، تمام اینها، این امارات و کویت و اینها همه بحرین نامیده میشن، بله، به ولایت اونجا منصوب کرد عمر. مردم اعتراض کردن، عمر عزلش کرد، نصب کرد برای ولایت بصره. در بصره اون جریان سخیف عجیب رو انجام داد، بحث زنای با زن شوهردار ام جمیل و چهار نفر هم به اصطلاح فرزندان، هر شاید که یه برادران زیاد ابن ابی، ابو بکر و برادرانش در اون غرفه‌ای که بودن روبرو مشخص بود، اون اتاقی که به هر حال این فعل شنی و رابطه نامشروع ایجاد شد بین مغیره و این زن در بصره، مشاهده کردن، آمدن شکوه که شکایت کردن در مدینه و گفتن جریان رو نسبت به شهادت در نسبت علیه مغیره، و بنا شد حد جاری کنن. سه تا از اینها شهادت کامل دادن، نوبت به چهارمی که رسید با یک اشاره عمر و تهدید یا بر هر چی، متاسفانه به گونه ای شهادت داد که چهار شاهد تکمیل نشد و عمر سهیم بود در رفع حد رجم از مغیره، بلکه باید رجم سنگسار می شد. در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که اگر من دست پیدا بکنم بر مغیره، او رو رجم خواهم کرد. این نشون میده که بس این حد باید جاری میشد بر او، و با دخالت خلیفه دوم که خب به هر حال مغیره کم خدمت نکرده بود به او، حد رجم از او برداشته شد. مشهور درباره حالاتی که در دوره جاهلیت از زناکارترین افراد، بعضی درباره چنین تعبیری کرده، آدم به هر حال پست جنسی بود از این جهات. و عجیبه که آقای عمر بعد از عزل او از بصره، بعد از این افتضاح، نسبش میکنه به کوفه، برای ولایت کوفه او رو به صلاح نسب میکنه و بود در اونجا تا زمان عثمان، که عثمان عزلش کرد از به صلاح کوفه و نسبش کرد برای ارمنستان و آذربایجان و اینها. در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مغیره با حضرت بیعت نکرده و عرض کنم که در جنگ ها هم چه لهج علیه امیرالمؤمنین شرکت نکرده. بعد از حکمیت ملحق شد به جبهه معاویه و رفت سمت معاویه، و در زمان معاویه، معاویه مجدداً به کوفه نسبش کرد تا زمان هلاکتش در سال 50 هجری، همون سالی که امام حسن به شهادت رسید، مغیره هم به درک رفته در همون سال 50. و جمله آخر نکته که عرض میکنم، به صلاح باقیات طالحات بگیم براش، از اون اعمال بدی که بعد از خودش باقی گذاشت، این که معاویه رو تشویق کرد به نسب یزید به عنوان ولیعهد، یعنی تو ذهن معاویه و تشجیع معاویه، تشویق معاویه، مغیره بود. و متاسفانه معاویه بعد از مغیره زمینه ها رو همطور فراهم کرد. و نکته دیگر هم اینکه یکی از کسانی بود که خیلی صریح امیرالمؤمنین رو نسب میکرد در کوفه، چون معاویه به هر حال این سیاست رو داشت. یه وقت به سعد بن سوحان گفت که مبادا انتقاد بکنه نسبت به عثمان، و مبادا فضائل علی رو بگی که این سلطان یعنی معاویه این رو میپسنده، و من میکرد از ذکر فضائل امیرالمؤمنین و تشویق میکرد به سب و بدگویی از اون حضرت. و بعد در کوفه هم از دنیا میره و در همون جا هم دفن شده. البته قبر مشخصی الان ندارد در کوفه، اما برخ محل قبرش اونجاست.
درسته. چقدر اسفناک انسان اینقدر
عاقبت به شر من
زندگیش و آخرش هم
به تعبیر برخی گفتن که هیچ نقطه مثبت و روشن در زندگی او شما نمیابید.
عجیبه. بله
بله،
من خودش میگم از عجایب زمانه است یک انسان یک بقولش ها یک نقطه روشن تو زندگیش.
بله، بعضی ها ممکنه دوره خوبی داشته باشن بعد عاقبت به شر بشن، اما کسی مثل این دوره جاهلیتش که اونه
هیچ خوب بوده نه آخرش.
بله، اسلامش منافقانه بوده، بعد اون عمل کردش
با این عمل کرده سوی که داره. خب خیلی متشکرم جناب
که 20 دقیقه برنامه ما رو وقتش رو گرفت ذکر
برای یه همچین آدم. خب اجازه یک پیام برنامه ببین استراحتی بکنیم برگردیم به موضوع اصلیمون بپردازیم. بالاخره چون ضروری بود این مناسبت ها ذکر میشه، شخصیت هایی هستن که بالاخره شاید بیننده ها خیلی ها در مناسبات متعدد اسم اینها رو هم بشنوند، خوبه که اینها رو آشنا بشن. از شما قابل یعنی واقعا تشکر باید قابلی بشه به خاطر این مباحثی که ارائه فرموده. متشکرم. یه بیا برنامه ببینیم. 3015-15 رو فراموش نکنید. تلفن های برنامه هم هست، تماس بگیرید، سوالاتتون رو انشالله مستقیم مطرح کنید، استاد انشالله پاسخگو خواهم بود. همین الان هم میتونید تماس بگیرید و انشالله بعد از برنامه، بعد از این میان برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم، تلفن های شما رو خواهیم داشت.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام يهتدي به ويفرج به عن
السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خب عزیزان بیننده، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و همچنان دعای ما تعجیل فرج آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست. خب بالاخره جمعه ها بعد از یک هفته انتظار پی در پی که انتظار داریم هر کدام از روزها ظهور آقا بشه و آغاز قیامت حضرت، به جمعه که میرسه عاشقان حضرت بیتابتر از روزهای دیگر دعا میکنن و انتظار در یه همچین روزی و همچین ساعتی به اوج خودش میرسه. لذاست که در شامگاه جمعه بیشتر و بیشتر میگن دعا کنید برای ظهور حضرت، هم کنید که صبحش همه دعای ندبه خوانده اند برای آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. شاید به زودی زود دیده هم روشن شه به جمال آقا. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جباری هستیم. خب استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم در بخش اول برنامه به این دو مطلبی که اشاره فرمودید و خلاصه خیلی زیبا و قابل استفاده بود. اما بخش دوم به هم موضوع خودمون میخوایم بپردازیم و از حضرت استفاده کنیم در خصوص سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که قطعا ما رو با سیره آقا امام عصر بیشتر آشنا میکنه، میتونیم با امامون بیشتر آشنا بشیم از طریق این گزارش هایی که شما برای ما میفرمایید. در خدمت شما هستیم. همچنان تو سیره فردی بودیم دیگه، بله، بحث خواب و استراحت اینها که گذشت و در خدمت شما هستیم. با
خواهش میکنم. بله فکر میکنم چند نکته دیگر رو هم انشاءالله عرض میکنم در حد فرصت باقی مانده و این فصل مربوط به بحث خواب و استراحت در سیره پیامبر صلی الله علیه رو میبندیم و انشاءالله وارد بحث دیگری میشیم، بحث نظافت و بهداشت. انشاءالله از برنامه بعد اگر توفیق باشه واردش میشیم. انشاءالله چند نکته رو عرض کردم درباره سیره نبوی صلی الله علیه در ارتباط با بحث خواب و استراحت و اینها که جزء بخش های سیره فردی محسوب میشه. آداب قبل از خواب رو اشاره کردم که روایت به خصوص روایت امام هادی علیه السلام که مضمونش بود که ما اهل بیت چنین خصلتی، ده خصلت داریم که هفته قبل به اونها اشاره شد.
خیلی هم قابل استفاده
در ارتباط، بله، که طبعا شامل پیامبر صلی الله علیه و آله هم میشد. یکی از نکات دیگر که از روایات قابل استفاده است درباره سیره پیامبر، برای ما هم بعد مورد توجه و تأسی باشه، این که دارد که پیامبر صلی الله علیه قبل از خواب مقدمات رو، وسائل رو، زمینهای اون تهجد بعد از خواب رو آماده می کرد. عبارتی است در روایت نسبتا مفصلی از امام صادق سلام الله علیه، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تهذیب احکام جلد 2 صفحه 334 حدیث 1377 نقل میکند. معاویه ابن وهب میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و ذکر صلات النبی صلی الله علیه، ذکر نماز پیامبر رو کرد امام صادق، فرمود که کان یعطا به طهور فیخمر عند رأسه، طهور یعنی آب بالا سر پیامبر گذاشته میشد. خب حالا امروز دستشویی هست و به هر حال جای مشخصی برای وضو گرفتن به هر حال اینها اون زمان خب به این شکل نبوده، اما اون برای بیدار شدن و وضو گرفتن پیامبر آب آماده ای بالا سرش میگذاشتن و یعطا به طهور فیخمر عند رأسه، پوشیده میشد در مثلا چیز که حالا حیوانی جانوری فلان داخل ظرف نره، از این جهت در ظرف آب رو میپوشند. این نکات بهداشتی در سیره پیامبر هست. و یوضع سواکه تحت فراشه، سواک یعنی مسواک، چوب مسواک، یعنی چوب عراق بوده که قبلا هم شاید اشاره کردم دیگه،
بله،
امروزه هم به هر حال هست در بعضی از این مناطق غرب آسیا، در عربستان هست، حاجی ها معمولا میرن برای زیارت از اونجا بعضا تهیه میکنن. درخت خاصیه که در عربستان میرویه، در مناطق دیگری مثل هند و امثال اینها این در غرب آسیاس بیشتر و چوبش رو وقتی که میبرن و خیس که میشه و در رطوبت میمونه ریش ریش میشه اصطلاحا به نحوی که
شبیه همین مسواک کردن
مسواک میشه. خب اون زمان که این مسواک نبوده از این چوب استفاده میشد و این مزه حالا شاید ترش مانندی هم شاید داشته باشه و به این شکل وسیله مسواک اینو کنار خودش قرار میداد پیامبر اکرم و دارد که بعد از بیدار شدن مسواک میکرد پیامبر اکرم، قبل از در حال نماز مسواک میکرد، چند نوبه شد در شب مسواک تکرار میشد. آی ذهن ما میره سراغ همین خمیر دندان و مسواک و اینها که امروزه میگیم چطور چند بار انجام میشد، نه اون چوب مسواک بوده که در دهان میچرخانده و دندان ها رو تمیز میکرده و دهان خوشبو میشد به نحوی با این یوضع السواک و تحت فراشه ثم ینام و ما شاء الله. بعدش پیامبر مقدار که به هر حال خداوند اراده کرده بود میخوابیدند. و خب این درسی که برای ما دارد این که اگر بناس ما شبمون متفاوت باشد با شب خیلی ها که اینها عنایتی به تهجد و شب بیداری و مستحبات در دل شب از عبادات دل شب ندارن، در همین حد متدین باشه، در حد همین یک نماز صبحی بلند شه و به خانه، خیلی هنر کردن بعضیا. بعضی هم که میخوان تأثیر به سیره معصومان داشته باشن و با اولیاء الهی، خب برای شبشون برنامه دارن که بخشی از قبل از اذان صبح رو بیدار باشن. خب برای اون بعد ما مقدماتی رو فراهم بکنیم. به هر حال حالا یه وقت انسان میره مهمانی جایی قبله را حداقل سوال بکنه که جهت قبله کجاست، نیمه شب خوب کسی نیست اونجا سوال بکنه، یا سجاده لازمه قبل از خواب طلب بکند که سجاده داشته باشد که به هر حال وقتی برای تهجد بیدار شد اینا مقدمات و هر چه که به هر حال لازم هست برای وضو گرفتن و امثال اینها، به تأثیر به پیامبر که مقدمات تهجد را حضرت از قبل از خواب فراهم میکرد، ما هم امروزه اونچه که لازم هست برای تهجد اون مقدمات و اسباب ظاهری رو فراهم بکنیم. اسباب معنوی رو در ادامه عرض میکنم که با چه سیاستی و تدبیر پیامبر صلی الله علیه به وقت بلند میشدند و اینها هست در روایت. اینم باز یکی بحث دعا و اذکار قبل از خواب در همون روایت امام هادی علیه السلام بخشش اشاره شد. روایات دیگری هم در این باره هست که اهل بیت علیهم السلام از این جنبندی میخوام بکنم، بحث فاتحه الکتاب سوره حمد قبل از خواب رو در همون روایت هم بود میخواندن، سه قل هو الله رو اشاره شد میخواندن، اون تسبیحات اربعه و اللهم اغفر للمؤمنین و صلوات بر پیامبر انبیا و یا که در دستور چهارگانه به فاطمه سلام الله علیها اشاره شد، خواندن آیت الکرسی اشاره شد، آیه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، آیه 18 سوره آل عمران اشاره شد، تسبیحات اربعه با تقدیم سبحان الله بعد الحمدلله بعد الله اکبر اشاره شد. دارد که رسول خدا صلی الله علیه بعد از قرائت آیت الکرسی یک دعایی میخوندن کوتاه، این دعا که آم بسم الله آمنت بالله و کفرت بالطاغوت اللهم احفظنی فی منامی و فی یقظتی. اینو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد شاید که 2 صفحه 536 حدیث چهارم نقل کرده، از روایت در متون شیعی موجوده. بسم الله آمنت بالله و کفرت بالطاغوت اللهم احفظنی فی منامی و فی یقظتی، ترجمهش این است که به نام خدا، به خدا ایمان آوردم و به طاغوت کافر شدم، خدای در خواب و بیداری من رو حفظ فرما. دعا برای حفظ در خواب و در بیداری دعای خیلی خوبیه از پیامبر صلی الله علیه و آله.
حاجا بعض وقتا بعض از خواندن برخی از آیات یک ذکر مستحبی داره در آیت الکرسی، این حالا غیر از بحث خواب هم استحبابش هست که بعدش این رو بخونیم یا نه، چون معنیش خیلی منطبقه بر مفاهیم آیه.
بله بله، چه اشکال داره، دعاست مطلق ذکره که همواره توصیه شده دیگه، این دعا که دعا کنم خدا در بیداری و در خواب من حفظم کن. درست. حتی در عالم بیداری هم آیت الکرسی که هر روز توصیه شده انسان بخونه خوب این دعا خونده بشه، یعنی
بله.
گرچه ورودش برای قبل از خواب هست اما مفهومش
شما خیلی عجیب موضوع
بود، قشنگ بود، روز هم چون یقظتی داره دیگه در بیداری من
حفظ
خواب
بیداری درست.
و پیامبر کریم صلی الله علیه به قل هو الله مقید بودن، به قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دارد که قبل از خواب اینها رو قرائت میکردن و میدمیدن، جالبه اینها رو معوذتین و قل هو الله میخوندن بر کف دو دستشون، میدمیدن و به اعضای بدنش میمالیدن. پیامبر که منشأ برکات و تقدس هست، اما از قرآن کلام الهی تقدس میگیره، تبرک میجوید، میگه به دستشون میدمیدند و میمالیدن، از سر مبارکشون شروع میکردن، به صورتشون و دیگر قسمت های بدن میکشیدند و کار حتی داره تا سه بار تکرار میکردن. بله، این رو در الشمائل المحمدیه ترمذی نقل میکند، این روایت رو شاید که صفحه 218. به جز این، حالا از کار دیگری هم ذکر شده که حالا دیگه فرصت بسم الله رو متنش عرض بکنم. یک دعایی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از خواب این دعا رو میخوندن برای اینکه در ساعت مشخصی بیدار بشند، از خداوند کمک میگرفتن. و در ادامه این روایت که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، این روایت رو در کتاب مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 540 حدیث 18 نقل کرده، در ادامه روایت دارد که خداوند ملکی رو بعد از این دعا موکل میکنه که اون فرد رو بیدارش بکنه. دعا این هست که اللهم لا تؤمنی مکرک ولا تنسنی ذکرک ولا تجعلنی من الغافلین اقوم ساعت کلا و کلا، خدایا من رو از مکرت ایمن به صلاح ساز و نسبت به یادت دچار فراموشیم مکن و از غافلان قرارم مده، در ساعت فلان بیدار بشم. یعنی ساعت انسان ذکر میکند خداوند. اون آیه شریفه
آخرین آیه سوره کهف هم من شنیدم، بله، این اثر رو داره.
بله، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، آخر
آیه آخر سوره کهف
باز هست.
بله، من خودم تجربه کردم سر همون ساعتم بیدار شدم.
بیدار میشم. بله، بل خداوند مأمورانی داده، این فرشتگان الهی در واقع در خدمت مؤمنان هستن برای همین کارها دیگه. و راجع به چگونگی خوابیدن هم در سقب اشاره شد که نحوه مثل میت در قبر بر پهلوی راست ائمه اطهار علیهم السلام و اهل بیت میخوابیدن، دست راست هم زیر گونه راست میگذاشتن، که شاید وجهش هم همین باشد که نوعی تشابه هست بین خواب و مرگ. که در به اصطلاح دعاهایی که بعد از بیدار شدن میخواندن پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، اونجا هم باید اشاره به این شده که حمد میکند خدا رو که زنده کرد من رو بعد از ممات، بعد از این که چون خواب هم یک جلوه ای از مرگ دیگه. اون آیه شریفه که هر شبت که مضمونش نیست که به هر حال شما هم در عالم رؤیا خداوند الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسک التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. تشبیه شباهتی در واقع در عالم رؤیا، توفی انفس هنگام مرگ نفس رو میگیره یا روح رو میگیره از بدن، و در خواب منتها یمسک التي قضى عليها الموت، اون کسی که برش مقدر مرگ اون جان رو نگه میداره، و یرسل الاخرى جان کسی که بنانست
بیدار شو و دوباره زنده باشه
برمیگردانه.
خیلی جالب.
و در آیه شریفه مرگ رو به خواب رو به مرگ به نحوی تشبیه کرده. نکته دیگر پرهیز از خواب مداوم و پیوسته هست. در روایت امام مفصل امام صادق سلام الله علیه که عرض کردم در کتاب شریف تهذیب شیخ توسی جلد 2 صفحه 334 آمده، اونجا به مصادر اشاره میکنن که پیامبر اکرم خواب مداوم نداشتن، این مقدار میخوابیدن، بعد میخواستن وضو میگرفتن، 4 رکعت نماز شب میخوندن، دوباره میخوابیدن، بعد از مقدار بعد میخواستن مجدد وضو میگرفتن، بعد 4 رکعت دوباره میخوابیدن، و بعد دیگه پامشون بسته به اذان صبح میشد، اون 3 رکعت نماز شب و وتر بعد میخوندن. در این روایت به تفصیل آمده. به هر حال حالا نمیگیم که حالا ماها الزاما چنین بکنیم، حالا پیامبر اکرم چون عرض می‌کنم که دستورات خاصی داشته در بحث تهجد، تهجد برش واجب بوده و خواب مداوم هم با ارشاد اون روح بیدار پیامبر انه به اصطلاح فرمود که تنام عینی ولا ینام قلبی، چشمم به اصطلاح بسته می‌شود می‌خوابد اما قلبم بیدار هست، با این شاید به هر حال سازگارتر هستیم که پیامبر که مداوم یک چند ساعت نخوابه، این وسط بلند شد دوباره استراحت بکند. اما حالا ما بالاخره به گونه خوابمون رو تنظیم بکنم در وقت خوبی اول شب بخوابیم که سرزنده بلند شیم، 4 ساعتی 5 ساعتی 4 ساعت و نیمی و هر مقدار که بدن نیاز داره انسان خواب به بدن بده در وقت خودش، که وقتش هم میگن معمولا این خوابی که مثلا بین ساعت 10 تا 2 نصف شب 3 نصف شب انجام میشه بهترین وقت خواب هست که بدن نیاز داره، که در ممکنه 3 ساعت 4 ساعت خواب در این مقدار تأمین بکند 5 6 ساعت خواب در غیر این وقت رو. کسی مثلا ساعت 12 شب بخوابه بخواد از اون طرف هم به وقت بلند بشه، خب اینها
یه خورده سخت بلند
سخت میشه. بله اینم یک نکته. آدابی داشته رسول خدا بعد از بیدار شدن، بعد از خواب و استراحت، اولا سجده بوده. ای کاش ما بتونیم مقید به این عادت بشیم،
یعنی سر که از بالش برداشتیم به خاک بیفتیم و سجده کنیم، یه
مهری چیزی همراهمون باشه اونجا به سجده بیفتیم رو به قبله و دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه میخوندن بعد از بیداری که الان عرض میکنم. یه روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که قال مستیقظ رسول الله صلی الله علیه من نوم قطع الا خر لله عز و جل ساجده. هیچ که پیامبر از خواب بر نمیخواست که شاید خواب روز رو خواب قیلوله هم شامل بشه، اطلاقش شامل بشه، از خواب بر نمیخواست مگر اینکه خر لله عز و جل ساجده، میفتاد به سجده.
یعنی کسی که از خواب بیدار شده روح هم باید بیدار بشه، با همون سجده میشه خیلی
خواهد. شکر برای نعمت حیات که خدا من مجددن زنده کرده انسان رو، بعدا میشود قبض روح بشه انسان و دیگر از نعمت حیات که یک لا اله الا الله دیگر بتونه بگه، یک نماز دیگر بتونه اقامه کنه. و دعایی که پیامبر اکرم میکردند این بود، یک دعای الحمدلله الذی احیانی بعد موتی، خیلی آسانم حضرتان حفظ بکنه در سجده بخونه. الحمدلله الذي احياني بعد موت، حمد خدایی که منو زنده‌ام کرد بعد از موتم. ما خواب رو به موت در واقع تعبیر میکنه. ان ربي لغفور شكور، یکی این دعا آمده. یکی هم این دعا در متن اهل سنت الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، شبیه هم دعای قبلی است که دعای قبلی در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی آمده بود، این در مسند احمد ابن حنبل آمده، شبیه هم مثلا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. و بعد دعای دیگه هم هست که دعای دیگه عرض میکنم، اللهم انی اسالک خیر هذا اليوم نوره و هداه و برکته و طهوره و معافاته، اللهم انی اسالک خیر و خیر ما فيه و اعوذ بالله من شره و شر ما فيه. این دعا را هم گفتند که پیامبر در آغاز روز در سجده میخواندند. و قرائت آیاتی از سوره آل عمران، آیات 190 تا 200، این 10 11 آیه یا بله 11 آیه رو که شروعش با این ان فی خلق السماوات و الارض، که مستحب دیگه انسان نگاه به آسمان کنه، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نگاه به هستی بکنه به این ستارگان و این عظمت و بگه خدای رو باطل نیافریدی، از روی حکمتی آفریدی و نظمی آفریدی، فقنا عذاب النار. آیات بعدش هم خیلی جالب هست، انسان با توجه بخواند که ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار، اینا آیات تکان دهنده است، دل شب انسان رو با آسمان، اینا رو با توجه بخونه. برها
یادم میاد که حضرت علی در یک سری از وقایع که اشاره فرمودید در بحث هجرت،
بله
میفرمودید که در مسیر مکه به مدینه امیرالمومنین هستن که فاطمات رو همراه خودش آورده بود، این آیات رو میخوندن.
بله
اونجا یادم میاد که
بله
این رو اشاره فرمودید.
بله آیات جالبیه، خوبه بله. انسان حفظ هم بشه، مگه مکرر بخونه انسان حفظ 10 11 آیات در آخر سوره
مبارکه
آل عمران، اینها رو انشالله بهش مقید باشیم. و از خودم که دیگه این فکر میکنم که کافی باشد این مقدار از اون چه که در ارتباط با
مستحبات قبل از خواب و
بعد از خواب.
بعد از خواب
یک نکته هم که حالا یک روایتی است که این در متون اهل سنت هست، البته در دعائم الاسلام تمیمی مغربی علمای اسماعیلی هست، که اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. یعنی نماز شب که انسان شروع میکنه بخونه، اول دو رکعت خفیف بخونه که مدار حال پیدا بکنه، مثلا وارد نماز شد، بعد اون نماز دوم و سوم و چهارم مثلا نماز شب رو. اونجا خود تو سیر پیامبرم هست که مفصل تر که پیامبر سوره های بلند رو میخوندن، یا در روایت دارد که سجده رو، ذکر سجده رو اینقدر طول میداد که کسی نگاه میکرد نمیدونست پیامبر کی از سجده برمیخیزه، کی از رکوع برمیخیزه. تو نقلی هست که رکوع پیامبر در همین دل شب گاهی به اندازه قرائتش بود. یعنی قرائت چطور طول میکشید با حمد و اون سوره و اونها، رکوع هم همینطور، سجده هم همینطور. اهل بیت علیهم السلام کلن
خیلی زیباست، باید تصورش بکنید.
گاهی تکرار تا 70 بار مثلا گاهی ذکر رو تکرار کردن در رکوع در سجده. یه روایتی داریم از رسول خدا صلی الله علیه که من رو کمکم بکنید با طول سجود، سجده های طولانی. و این چه گفته شده که نزدیکترین حالت بنده به خداوند سجده است. در حالات مختلف یک بنده در طول روز داره، شبانه روز داره، اون حالتی که نزدیکترین قرب به خداوند متعال دارد در حالت سجده است. و چه خوبه که انسان اینو تونش بده، زیاد داشته باشه این حالت رو. و قبلا هم عرض کردم که توصیه بعضی از بزرگان غیر از این حالات عبادی در هر صبحگاهی در سجده 100 بار ذکر یونسیه رو در سجده گفتن با توجه ان شاء الله.
این خیلی هم بعد که یک مباحث اخلاق تو همین شبکه خودمونم یکی از بزرگان فرمودن اینو که مثلا خیلی تأثیرگذاره بس کنه نماز شب رو به نماز صبح با همین سجده و این ذکری که حضرت علی فرمودید. در مورد خواب قیلوله هم دوست داشتیم توضیح بدید، حالا دیگه وقت نیست، حالا این رو شاید بدن در جلسات آینده
انشاءالله.
که خواب قیلوله هم اشاره فرمودید که یه همچین خواب هم سنته.
بله.
پیامبر اکرم
حالا جهت تجربی همین ثابت شده وسط روز که استراحت انسان و الزام قبل از اذان ظهر نیست، قبل از اذان ظهر خوبه، اما نیم روز بعد از اذان ظهر رو شمچانس بعد از نهار هم که الان نهار مرسومه
تا قبل از عصر میگن.
بله.
میشه
قیلوله است و خیلی اثر به صلاح خوبی در تراوت نشاط انسان داره.
درسته. من حتی یه روایتی از تیه وسائل شیعه دیدم که کسی از درد بدن پیش پیامبر شکایت کرد، پیامبر توصیه کرد به خواب قیلوله و بعد از او پرسید، گفت نه الحمدلله دیگه اون دردها نیست. این آثار وضعیه حتی همین خواب قیلوله است. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در برنامه و صبر و حوصله که به خرج دادید در پاسخ به سوالات ما و بینندگان و شما بازی که ارائه فرمودید. خب عزیزان بیننده، به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از شما که پیگیر برنامه خودتون هستید. ما رو فراموش نکنید در دعای خیرتون و همچنین 3015-15-15 رو فراموش نکنید. سوالات و پیشنهادات خودتون رو ارسال کنید برامون، انشاءالله اونها رو میخونن همکاران عزیزمون، به وقت خودش اعمال خواهد شد. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولی کل فرج. خدا حافظ.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا